سرخط مهمترین خبرها، 300 خانه ضرر دید و بیش از 100 چاروان نابود شد. خسارات زمین لرزه در کوهستان مسچاه. تهدید دیمیتری مدودف با کشورهایی که میخواهند پوتین را بازداشت کنند و انعنه من رمضان در ترکمنستان به گدایی تبدیل شده است. درود بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 24 مارت است و ساعت در دوشنبه 9. در زمین لرزه شب 23 مارت ده ها خانه و انشاءات یاری رسان در ناحیه کوهستانی مسچاه خراب شده است. مسئول یک دهه آن میگوید 300 خانه ضرر دید و بیش از 100 چاروان نابود شد. زمین لرزه در ناحیه رشت نیز خرابی به جای گذاشته است. مقامات زیان عمومی را تا حال نگفتند. به گفته مسئولین کمیته حالات فوق‌العاده، در آفت طبیعی دیروز 6 دهه کوهستانی مسچاه از قبیل پلدارک، روغ، دهمناره، پکشیف، لنگر و دشت میانه آسیب دیدند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالات تای فوق‌العاده میگوید اساساً انشاءات یاری رسان به مانند عاقل‌خانه خراب شده، در دیوار خانه‌های استقامتی ترقش پیدا شده است. از نوارهایی که کاربران از دهه پلدارک فرستادن دیده می‌شود که اکثر خانه‌ها در آنجا ضرر دیدند. مقامات به ساکنان وعده دادند که آنها را به جای بی‌خف می‌کوچانند، اما معلوم نیست که آنها را کی و به کجا می‌برند. به اطلاع رسمی در زمین‌لرزه‌های 3 روز اخیر یگان نفر نفافتیده است. زمین‌لرزه اول شب 21 مارت و دو زمین‌لرزه دیگر نیمه شب و صبح 23 مارت رخ داد. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه تهدید کرد که با هر کشوری که جرأت کند ولادیمیر پوتین را بازداشت کند می‌جنگند. دادگاه بین المللی جنایی هفته گذشته در گاگا امر داد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را بازداشت کنند. سببش را به رویدادهای اوکراین پیوند دادند. دیمیتری مدودف سابق پرزیدنت روسیه و معاون فعلی رئیس شورای امنیت این کشور یکی از بلندترین مقام روسیگی میباشد که به این خبر واکنش کرد. مدودف در مصاحبه گفت با هر کشوری می جنگیم که جرأت کرده در اساس قرار دادگاه گاگا ولادیمیر پوتین را بازداشت کردنی می شوند. مدودف وعده داد که اگر پوتین را در آلمان بازداشت کنند جهان را می ترکنیم. البته معلوم نیست که در این حالت فرمان ترکاندن جهان را کی صادر می کند. پیشتر از این وزیر عدلیه آلمان گفته بود اگر پوتین به آلمان آید باید بازداشت و به دادگاه گاگا انتقال داده شود. 123 کشور عضو دادگاه بین الخلقی هستند و بر اساس عهده‌داری خود موظفند در صورت وارد شدن ولادیمیر پوتین به کشورشان او را بازداشت کنند. اما کشورهای بزرگ امثال چین، هند، ترکیه و آمریکا در کار این دادگاه شرکت نمی کنند. جمهوری چک منع دادن ویزا را به شهروندان روسیه و بلاروس یک سال دیگر تا آخر ماه مارس سال 2024 تمدید کرد. این تصمیم را حکومت آن کشور روز چهارشنبه گرفت. با پیشنهاد وزارت کارهای داخلی جمهوری چک منع دادن ویزا از جمله آن روسیگی ها و بلاروسی ها را فرا می گیرد که دو شهروندی دارند. اما این معیار استثنا نیز دارد و شهروندان این دو کشور با سبب های بشر دوستانه می توانند ویزا بگیرند. منع دادن ویزا همچنین به نزدیکان آنهای دخل ندارد که شهروندی کشورهای اتحادیه اروپا هستند. جمهوری چک از اولین کشورهایی بود که بعد حمله روسیه به خاک اوکراین دادن ویزاهای سیاحی را بر روسیگی ها منع کرد. در شهر کولا بازار کار میکند که در آن اساساً کپ خرید فروش میشود. ساکنان از هر گوشه این منطقه برای خریدن کپ و تماشای کپ جنگ میآیند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده به این بازار رفته گزارش تهیه کرده است.
یک گوشه بازار کولا تجمع دوستداران کپ، یکی می فروشد دیگری قوت و هنرش را می سنجد. در این بازار تمام نوع کپ را می توان یافت.
خودمو از طرفی مومیده بود خوالین دنگارا وسیت برای تماشای جنگ کاو جنگ تماشا میان تماشا میکنن در فصل بهار.
بازار کپ در کلوب روز شنبه می تفزد. آدمان رقابت دو کپ را تماشا میکنند. در این میدان بیشتر کپ های مست و با استیلو آزمویش دیده را سر میدهند.
در کپ بزرگ شهر کلوب از تمام منطقه های کشور افرادی که به پرورش و نگهبین کپ مشغول هستند جمع میآیند. بخصوص در عرفه نوروز بیشتر کپ بزرگ را از تمام منطقه های کشور دیدن ممکن است. حالا آنها با فروش کپ و بازی و جنگ اندازی آنها در اینجا مشغول هستند.
این کپ را در خلطه مخصوص انداخته اند. احتمالی هر لحظه فرار کردنش است. شخصانی که به بازار کپ می آیند بیشتر بزرگ سالند. مظفر میگوید در میان جوانان هوسمند بازی کپ کم است. خودی او هم با تشویق بزرگ سالان به اینجا آمده است.
ما از فصل مائده بودند با مسافده کلان سالو بیشتر اینجا می آمدند و در فصل بهار بیشتر همو می آمدند. از روی همو ما همو حواس کردن می آمدند همینجا تماشا میکنیم.
یک کپ در بزرگ کلوب از 100 سومونی تا 5000 سومونی ارزش دارد. بعضی ها را قوت و جنگ این پرنده خوش می آید، دیگران را صدایش. صدایی که با گفته کپ بازان در زمستان کم و در بهاران همه جا را پخش می کند و دلها را به شور می آورد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
در آستانه ماه رمضان در شهر ترکمنباشی ترکمنستان کودکان زیاد به در خانه ها می روند و شعر من رمضان را می سرایند. این یک عنعنه مذهبی است که از آمدن ماه رمضان درک می دهد، اما در سالهای اخیر آن در ترکمنستان به وسیله گدای تبدیل شده است. به گفته ساکنان جمهوری ترکمنستان، سال جاری به فرق از سالهای پیشین کودکان به در خانه ها نمی روند و سرود من رمضان را روزانه نزد بازارها، مرکزهای تجاری، وکزل راه آهن و مهمانخانه سرایده از راهگذران پول طلب می کنند. در ترکمنستان 3 روز پیش از ماه رمضان سرایدن این سرود شروع می شود. کودکان به در خانه های همسایه ها می روند و سرود من رمضان را می سرایند. همسایه ها در پاسخ این مژده به کودکان هدیه می دهند. در گذشته در برخی مناطق تاجیکستان چنین رسم بود، ولی حالا در روزهای عید رمضان و قربان کودکان و نورسان خانه به خانه گشته تحفه میگیرند. این رسم که عیدگردک نام دارد طرفداران و مخالفان خود را دارد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 مارس را فرا میگیرد.
چهارم مارت روز جهانی آگاهی از بیماری سیل است که هر روز بیش از 4000 نفر بر اثر این بیماری جان می دهند. 24 مارت سال 1882 دانشمند علم طب رابرت کوخ درباره کشف باکتری آلوده کننده انسان با سیل یا توبرکولوز خبر داد. این یک بیماری خطرناک سیرویتی بوده. یک سببی پهن شویش شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی گفته می شود. تاجیکستان و فهرست 30 کشوری داروی حالتهای وزنین بیماری سیل با داروواری استوار داخل شده 7700 بیماری سیل دارد. 24 مارت سال 2015 در دری سامغوری سوخت شهر نوی با نام سیهون بنیاد شد. نقشه مقامات این است که 250,000 نفر با زمین و منزل تامین شوند. سیهون در 9 کیلومتری خوجند جایگیر بوده، اسمش از نام قدیمی رودی سر گرفته شده است. سیهون که برای رشد و ساختمان پره آن ظاهراً 10 ساله ها و مبلغ های هنگفت لازم می شود، اولین شهر نو بنیاد بعد کسب استقلالیت تاجیکستان بوده است. 24 مارت سال 2017 حکومت تاجیکستان در یک قرار فهرست کارهای را ذکر کرد که استفاده مهنت تا 18 ساله را منع میکند. در میان 31 ساحه یاد شده کار در بخش کوهکنی، ساختمان نقب‌ها، استحصال و انتقال قوه برق و گرمی همچون کار سنگین برای اطفال منع شده است. اما این روی خط کارهای صحرا از قبیل پختچینی، جمع‌آوری میوه و سبزیجات و چارواداری را در بر نمیگیرد.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1091 سومانی و 1000 روبل روسی باشد به 140-142 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. مهمترین خبرها را در روزهای استراحت هم می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان استراحت خوب خواهانیم. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه جهان،
منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. رهبران اتحادی اروپا نقشه ارسال 1,000,000 گلوله توپخانه ای را دوام 12 ماه آینده به اوکراین تصدیق کردند. وزیران کارهای خارجه و مدافع اتحاد این نقشه را ابتدای هفته جاری تصدیق کردند و رهبران 27 کشور عضو اتحادی اروپا رضایت سیاسی خود را روز 23 مارس در نشست بروسل دادند. با نظر داشت منفعت‌های امنیتی و مدافعی همه کشورهای عضو، شورای اروپا از سازش به طور فوری ارسال کردن موشک‌های نوع زمین زمین و دیگر مهمات جنگی به اوکراین استقبال میکنه آمده است در اظهارات اتحاد اروپا. روسیه باید به خشونت خود خاتمه دهد و فوراً به قید و شرط ارتشش را از همه حدود اوکراین بیرون برد، گفته شده است در این اظهارات. روز 22 مارس خبر رسید که اسپانیا نیز به خرید مشترک مهمات جنگی برای اوکراین میپیوندد. به این ترتیب شمار کشورهای عضو اتحاد اروپا که به خریدن مشترک مهمات جنگی پیوستند به 18 تا رسید. مسئول اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه رشت گفت بر اثر زمین لرزه 23 مارس تنها در دهه پارواغ 15 خانه آسیب دید، اما حساب عمومی ضرر معلوم نیست. شادمان غیاسف نماینده بخش حالتهای فوق‌العاده رشت روز 24 مارس بر رادیو آزادی گفت ماموران نجات و مسئولان حکومت ناحیه در جای حادثه هستند و زیان رسیده را معاین میکند. وی افزود در همین حال ساکنان نواباد به رادیو آزادی گفتند که بر اثر زمین جنبی دهم منزل در این جماعت ضرر دیده است. باشندگان جماعتی به نام باقی رحیمزاده نیز به فرستادن چند عکس خبر دادند که زلزله به آنها نیز زیان رسانیده است. زمین لرزه نیمه شب 23 مارس روی داد، مرکزی آن را ولایت سوغ در نزدیکی ناحیه کویسان مسچا گفتند. در آنجا ده ها منزل آسیب دیده، بیش از 100 چاروا نابود شده است. مقامات خسارات رسیده را اعلان نکردند، ولی برای حساب و کتاب آن و رسانیدن یاری کمیسیون تشکیل دادند. دیمیتری مدویدف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت با هر کشوری که جرأت کند ولادیمیر پوتین را بازداشت کند می جنگند. دادگاه بین المللی جنایی هفته گذشته امر داد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را بازداشت کنند، سبب را بر رویدادهای اوکراین پیوند داد. مدویدف در مصاحبه گفته است با هر کشوری می جنگیم که جرأت کرده در اساس قرار دادگاه گاگا ولادیمیر پوتین را بازداشت کردنی می شوند. مدویدف وعده داد که اگر پوتین را در آلمان بازداشت کنند جهان را می ترکانیم. البته معلوم نیست که در این حالت فرمان ترکانیدن جهان را کی صادر می کند. پیشتر از این وزیر عدلیه آلمان گفت اگر پوتین به آلمان آید باید بازداشت و به دادگاه گاگا انتقال داده شود. 123 کشور ستاتوت یا اساسنامه ریم دادگاه بین المللی را امضا کردند و در صورت وارد شدن ولادیمیر پوتین به کشورشان باید او را دستگیر کنند. کشورهای بزرگی به مثل چین، هند، ترکیه و آمریکا در کار این دادگاه شرکت نمی کنند. نام زبان دولتی در مولداو از مولداوانی به رومینی عوض کرده شد. قانون را در این باره رئیس جمهور مایا ساندو روز 22 مارس امضا کرد. وی در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت زبان رومی برای تحکیم جامعه و همگرایی آن با اتحاد اروپا خدمت خواهد کرد. آنهایی که ده ساله ها می گفتند ما شهروندان جمهوری مولداو به زبان رومینی نه مولداوانی حرف می زنیم، تنها یک مقصد داشتند، جدا کردن، افزود است خانم ساندو. دیگران بر این باورند که سخن درباره دو زبان گوناگون ولی به هم نزدیک می رود و مثل تاجیکستان ایران که زبان و تاریخ یگانه دارند خط و نام گوناگون. مولداو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا در پی جنگ روسیه در اوکراین با بی‌ثباتی بیشتر روبرو شده است. کره شمالی خبر داد که سلاح زیری آبی را آزمایش کرده است که زرید هسته‌ای داشته است. رسانه های کره جنوبی اطلاع دادند که در مراسم آزمایش رهبری کره شمالی کیم چن این شرکت کرد. آزمایش روزهای 21 و 23 مارس انجام داده شده است. در کره شمالی این اسلحه را به سرنشینی هسته‌ای زیری آبی عنوان کردند. با اطلاع رسانه های کره جنوبی این اسلحه قادر است در صورت جنگ به طور پنهانی از زیر آب به منطقه دشمن رسیده سونامی رادیواکتیوی پرقدرت به وجود آورد و کشتی های دشمن را ویران کند. پیشتر نظامیان آمریکا و کره جنوبی رزمایش های فریدوم شیلد را شروع کردند. سئول گفت که رزمایش ها خاصیت دفاعی دارند. در این رزمایش نقشه حمایت از خشونت کره شمالی کارکرد شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
با وجود خطر سفربری با جنگ در اوکراین، مهاجران زیادی از تاجیکستان و قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تلاش گرفتنی شهروندی روسیه را دارند. حتی حالا با وجود یک سال بازی دوام کردنی جنگ و مرگ ده ها زاده این کشورها در اوکراین، شماری مهاجرانی که میخواهند شهروندی روسیه شوند همان رو به افزایش است. شهروندی را آنها چون یک راه اصلی آسان شدن کار و زندگی خود در این کشور میدانند. خبرنگاران طرح میگرانت مدیا با دو قرغیز استونی صحبت کردند که به نزدیکی شناسنامه روسی خود را به دست می گیرند. گزارش را در این باره من زرنگز نوروزشاه پیشنهاد شما می کنم. اجیکول یکی از صدها مهاجر قرغیز است که کار در روسیه را یک منبع اصلی برای تامین خانواده اش می داند. او از روی اختصاص دکتری عصب است. در بیشکک با معاش ناچیز کار می کرد و برای بهتر کردن روزگار چند سال پیش به مسکو کوچ بست. با امید دریافت کار خوب، او حالا اختصاص جراح پلاستیکی را از خود می کند و همزمان حجت هایش را برای گرفتن شهروندی پیشنهاد کرده است.
احتمال به جنگ بردن من کم است، زیرا من اینجا تحصیل میکنم. کمیسرات های حربی با دانشجویان کار ندارند. بنابراین من یک نیم سال دیگر میتوانم آرام بگیرم. من دو سال باز در فکر دریافت شهروندی روسیه هستم. اگر ارتش روسیه به من نیاز دارد و میخواهد من به جنگ روم، دیگر علاج نیست.
سمت مهاجر دیگر از قرغیزستان هم میخواهد شهروندی روسیه شود. به خاطر زودتر گرفتن شناسنامه، او چند ماه پیش حجتهایش را به کمیساریت حربی در محل زیستش پیشنهاد کرد. سمت خواهش کرده است او را در صف طبیبان حربی وارد کنند تا در جنگ آدم نکشد و برعکس سربازان را از مرگ نجات دهد. سمت مهاجر قرغیز گفت:
برای این حجت های زیاد جمع آوری میکنی، از تشخیص طبی میگذری، تمرین میگیری، حالت روانی ات را میسنجن، بعد میگوین که انتظار باش. من 4 ماه باز منتظرم. اگر مرا به ارتش بگیرن، در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه میشوم.
این مهاجران امید دارند که با شناسنامه روسی آنها صاحب کار و زندگی بهتر می شوند و دیگر از عذاب پتنت و حجت گیری خلاص می گردند. کارشناسان با نگرانی می گویند حتی خطر کشته شدن در جنگ هم برخی از مهاجران را از راه نمی گرداند. اریک مرد، پروفسور سیاست شناس در دانشگاه امنیت ملی واشنگتن، می گوید:
علاقه می دانیم که ده ها جسد از منطقه جنگ به وطن آورده شده اند. کسی نمی داند چی می شود. این جنگ بی‌رحمانه است و از هر دو جانب مردم آسایشته زیاد کشته می شوند. این بزرگترین خطر به جان خود است که ارزش چیزی را ندارد.
با این همه، بنابر اطلاع رسمی، شمار مهاجران از آسیای مرکزی که تلاش دارند شهروندی روسیه را بگیرند بیشتر می شوند. سال 2022 174,000 مهاجر از تاجیکستان، 23,000 قرغیزستانی و 27,000 از ازبکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، آشنایی کاری تو با
با فرا رسیدن ماه رمضان همیشه سال دائمی از نو پیدا می شود که گرفتاران دارای بیماری های مزمن و یا خرونیکی به مثل بیماری قند یا معده چیکار کنند؟ روزه نگیرند و خود را گناهکار احساس کنند یا روزه بگیرند و سلامتی و جان خود را در خطر بگذارند؟ حالا طبیبان بریتانیا می گویند راه های هست که بیماران می توانند هم به ایمانشان و هم به سلامتیشان آسیب نرسانند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهرنیسا حسین از یک دسته بیماری از جمله دیق نفس، دردی زانو رنج میکشد. برای همین پیوسته برای معاینه به نزد طبیبانش در شهرک والسل بریتانیا میرود. با وجود این روزه میگیرد. مهرنیسا حسین میگوید
بسیار درد میکند. بعضی روزها خوب است، بعضی روزها خوب نیست. هر روز خوردن مسکن و یا داروهای تسکین دهنده درد بسیار بد است. من دیقی نفس دارم، از آن رنج میکشم. فشار خونم هم بلند است.
میلیون ها مسلمان گرفتار بیماری های مزمن و یا خرونیکی حالا در دوره ها ماندند که چگونه روزه بگیرند تا حالشان بد نشود. رعایت این فرض اسلام برای مسلمانان حتمی است، ولی برای آنهایی که هر روز دارو میگیرند توصیه طبیبان هم از فرض کم نیست. بلال شاه طبیبی داروساز از مرکز طبی انبر در بریتانیا میگوید
If a patient has a complex medical condition,
اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد، نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند، پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید، شرط نیست که روزه بگیرید.
تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راه های روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. سعدالدین که ساکن ولس است میگوید
۲۲ سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام. یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعدن آبی زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک می کند. در جریان روز مقدار قندمون را می سنجیم.
انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزداری را از سیاتیشان بالاتر می گذارند که مایه نگرانی است. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام شنوندگان گرامی، مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کردند که بر ضد رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ پرونده جنایی باز کردند و او مورد جستجو قرار دارد. عبدالحکیم شفیق مفتش پرونده از شعبه امور داخلی ناحیه سینا روز 24 مرد و رادیو آزادی گفت که در واقع رستم جانی در جستجو قرار دارد. روز پیشتر از این انار سرکار و همسری رستم جانی که خبرنگار است با نشر بیانیه گفت که مادر او را به شعبه امور داخلی ناحیه سینا دعوت کرده به او گفتند که به رستم جانی برساند که پرونده جنایی دارد و اگر برگردد و عذرخواهی کند او را میبخشند. درباره این قضیه صحبتی داریم با خود رستم جانی.
در استودیو من میرزا نبی خالق زاد هستم.
خوش آمدید به برنامه ما و سوال نخستین ما این است که خوشتامان شما را کی به اداره ملیسه دعوت کردند و دقیقا چی گفتند؟
درود به شما و تماشابینانتون. دیروز از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا تلفنی تماس گرفتن به خانه خوشتامان من و اون کسی را دعوت کردن برای صحبت و در صحبت و ایشان گفتن که نسبت من پرونده جنایتی باز کردن از روی ماده 307 قسم 307 سه، یعنی فعالیت های اکستریمیستی، یعنی و تاکید کردن که اگر من برگردم و از کردارای خود اظهار پشیمانی کنم و عذر بپرسم از جوابگری جنایتی آزاد می شوم. و ایشان گفتن و تاکیدم کردن که تا این وقت اگر با شما از کمیته امنیت ملی گپ می زدن و از دیگر شعبه های ملیسه، کنون صحبت های ما با شما دیگر خواهند بود و کمی یک جمله دیگر رو اضافه کرده است که بعدا شما می فهمید که ما با اقربایشان چکار میکنیم و این یک جمله خیلی عجیب و گستاخانه که این چیزی که ما با شما میکنیم تجربه عمومی بین المللی است، یعنی در تمام کشورهای جهان با این گونه شخصانی که رستم جانیان چنین مناسبت خواهند کرد.
بعدی ماه فوریه که خوشتامان شما را به اداره ملیسه دعوت کرده بودند، در این میان با آنها چیزی گفته بودند؟
نه، اون همون صحبت اول وقتی که انجام شد دیگر رسما کسی را به جای دعوت نکرده بودند، اما از همون اداره های قید و همون جایی که میگیم که اداره های دام و پراولینی میگیم، هر روز به ما خبر میرسید که از مقامات شخصان گوناگون آمده حجت های ما رو نسخه برداری میکنند. و یک مشکل دیگر این بود که ما در گرفتن یک سپراوکا از مقامات تاجیکستان مشکلی داشتیم، یعنی اونها کارمندان همون مقامات تاکید کردند که هیچ با اونها اجازه نشده است که برای ما یکون حجتی پیشنهاد کنند و در صورتی پیشنهاد نمودن اونها رو جوابگری انتظار است برای اون جزا
میتیم. ببینید چرا مادری اناره تا کنون آشکارا در همین باره با خبرنگاران صحبت نمی کند؟ شاید از چیزی میترسد یا نگرانی دارد؟ چی است سبب؟
شما باید بدانید که در تاجیکستان کدام وضع است. یعنی شما میدانید که تمامی در جامعه ای که الانن شما میگه 7 یا 12 ژورنالیست مورد پایگاه قرار میگه در زندان هستند و بسیاری آزاد اندیشان از اونجا گریختند. شما میدونید که در این حالت چقدر فشار است بالای اقربا و بالای همه اونهایی که در تاجیکستان باقی مانده. البته وقتی که مقامات از اقربا دعوت میکنن یک شرط شرایط خچه دارن و اونها را فقط به این خاطر دعوت میکنن که پیام ها را برای ما برسانن. هر گونه تلاش های رسانه‌ای کردن این گونه خبرها البته برای آنها بی نتیجه نمیموند، آنها را برای این تنبیه میکنند و یکان چیز نسبتشون چوراندیشی میکنند. چوراندیشی در درون مقرآنه چوراندیشی که این مقامات تا حال نسبت هزارها کردن و میکنند.
ما امروز با عبدالحکیم شفیف همین مفتش شعبه امور داخلی ناحیه سینا که مادر انار را دعوت کرد صحبت داشتیم و گفت که رستم جانی در پیگرد قرار دارند و فشار و زوری هنگام ملاقات با مادر انار را رد کرد، ولی نگفت که برای چی شما در جستجو قرار دارید. شما شاید خودتون میگوید برای چی؟
اصلا میگیریم این مسئله هم مشهور
ولی یالی قبل از صحبت شما پاسخ به این سوال صدای این مفتش رو میشنویم بعد صحبتمون رو ادامه میدیم. مرام درست است که شما گویا که مادری وی زور آوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید؟
ما یک بودم سین سالم باید رو رسیدگی ما یکمش که از این گفت و دروغ هم ما سلی قرور رو نمیتنم برا نقل ندونه رو باید تیم بچه سلی بچه
هم. بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟
بودم کچون بودم شم تمام دیگه یکم
ولی رسمان روزیک داده شده است و انتظار است که برگردند. ها خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما رو در پیگرد قرار دادن؟
این حادثه البته با فعالیت ژورنالیستی من وابستن. من از آخری بگیم که سال 2021 از وقتی به وقوع پیوستن حادثه در ولایت کوهستان بدخشان و اطراف پامیری ها من تیز تیز در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود اندیشه های خود ما در باره واقعه هایی که در اونجا با مقومه پیوندن گفتم، نوشتم و بعضی خبرهایی که خوب به من میرسیدن آنها رو به مردم میرسوندم میگفتم، چون که در اونجا خیلی یک شرایط سنگین بود، حکومت تمام راه ها رو بسته بود و هیچ اطلاعی از اونجا بیرون نمی اومد و وضعیت مردم هم خیلی مخوف بود، از جهت حقوقی از جهت شرایط تهدیدها زیاد بودن و ما این صدا رو به بیرون کشیدیم و فکر میکنم که همین صدا رو به بیرون کشیدن ما، فعالیت ژورنالیستی ما برای اینا خوش نمی آید، چون که در این حادثه من فکر میکنم که با جنایت های زیاد راه دادن، این از نقطه آخرش سرکتا تا نقطه بالای درم حکومت تاجیکستان و در این نوشته های ما فقط طلب همین بود که بر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعمال این مقامداران و دولتداران در وقت گذراندن عملیات های مخصوص علیه مردم بررسی شود و خلاصه های خوچانه بودیم. البته به این حکومت هر کی عیبی آنها را گفت و از اونها طلب قانون کرد از اونها خوشو نمی آید. در اینجا نوشتن که ما گویا در این عیب نامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت های گروه های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه کردیم. اصلا یک گزافه‌ای بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان من کرده شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را ترغیب تشویق کرده باشد.
تشکر. رستم، والدین خود شما را هم به اداره امنیتی دعوت کردند در این میان و چی گفتند به اونها؟
البته تا این وقت تا ماه ینور پدر من با از طرف او باب چون این نام در میان مردم مشهور است گرفته میارن، ما پدر بیمار من چندین ساعت ها در نگه میدارن در یک حجره و تحقیر و تعقیب میکنن، هر گونه گپ رو پست بلند میزنن. یعنی این یک حادثه ای است که دائما با ما با حکومت پیونده در دوام چند سالی که خب دو سال آخری که خیلی فعالیت ما چشم رستر شده، ما خیلی فعالیت بگیم که فعالیت ما اومن روشنتر شد. البته این گونه تهدیدها هر روز هر دقیقه با ما و با خویشاوندان و با همون میرسن و در میون این تهدیدها حتی تهدیدها از مقامات های خود ولایت کوهستان بدخشان کوی است.
ببینید چرا حالا این دعوت ها خیلی زیاد شده است در همین وقت در همین حالت ها، چرا؟
من فکر میکنم که این یکمش از فارغ بالی تمام سازمان های بین المللی محافظ حقوق انسان هستند که نسبت آنچه در تاجیکستان به حکومت پیوندد بی‌توجه هستند. از این بی‌توجهی سازمان های چی در داخل کشور چی در بیرون از آن استفاده کرده، حکومت که علاقه از جانب بسیار دولت و حکومت افتریتری شناخته شده است تمام همون رژیمی سرکوبگرانه خود عملی میکنند. یعنی حاضر چنین شده است که در دیدگاه خودی مقامات امنیسه و هم امنیت گویا لجام آنها را سر دادن که هرچی میخواهن میکنن با مردم بیچاره تاجی و هیچ کسی جزا نمیگیرن.
ببینید همین... شما را گاه با آن متهم میکنن که هنگام تنقید مقامات لحن درشت بکار میبرید، آنها را خونخوار و این و آن مینامید، پاسخ شما چی است به این گفته ها؟
من در بیشتر نوشته هم هیچگاه اینا را خونخوار نگفتم. در مجموع اگر حکومت را در نظر داشته باشید، اما بگیم که به نشان اگر کسی را مطمئن بودم که در جنایت یک انسان بیگناه دست دارد و یا مطمئنن من میتوانم که خونخوار بگم چون که وای کشت است آدم. من شهادت ها دارم که با چشم سر دیدن که چه خیلی یکی از کارمندان مقامات ملیسا آدم ها را از پیشانیش پراند است. وقتی که آدم انسان ها را از کوچه میگیرد در بدخشان و از پیشانیش را میپراند، خوب از لحاظ چی با همون سبک و اسلوب من فکر میکنم که چون جنایتش روشن است او را خونخوار گفتن میسازد، چون که راه دیگر اثبات کردن خونریزی او در داخل تاجیکستان وجود ندارد. یعنی هیچ باوری هم به سود تاجیکستان نمانده است که او کسی را اگر شما مراجعت کنید البته جنایت های او آشکار میشوند و جنایتکار اعلام میکند و اون خونخوار میگوید. اما این چیزا در نوشته های من خیلی کم است. تعبیر های تاریخی استفاده بودم، اما در مورد چیزهای مواد های ژورنالیستی جای ژورنالیست در مواد های ژورنالیستی هیچگاه من به هیچ چیز راه نمیده.
تشکر. رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ بود با ما در باره دعوت خویشاوندانش به اداره های امنیتی و تهدید فشار به آنها و خود او و همسرش انوار سرکاروا صحبت میکرد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
وزارت دفاع آمریکا شام 23 مارت اعلان کرد که در جواب به کشته شدن یک پیمانکار و زخمی شدن 5 نفر دیگر، پایگاه گروه های وابسته به سپاه پاسداران ایران را در شرق سوریه مورد حمله قرار داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است در پی حمله پهباد انتحاری به تاسیسات تعمیر و نگهداری در نزدیکی خسکه یک پیمانکار آمریکایی کشته و 5 نظامی آمریکایی و یک پیمانکار آمریکایی زخمی شد. این بیانیه میگوید ارزیابی های استخباراتی معلوم کرد که پهباد سرچشمه ایرانی دارد. لاید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت با دستور رئیس جمهور جو بایدن اجازه دادم تا در شرق سوریه حمله های هوایی دقیقی را علیه پایگاه های مورد استفاده گروه های وابسته به سپاه پاسداران انجام دهند. این حمله های دقیق برای محافظت و دفاع از افراد آمریکایی انجام شد و آمریکا چاره‌های مناسبی را انجام داد تا از افزایش تنش‌ها پیشگیری کند و تلفات را به حد اقل برساند. همان طور که پرزیدنت جو بایدن آشکارا اعلان کرد، ما همه چاره‌های لازم را برای دفاع از مردم خود انجام خواهیم داد و همیشه و در زمان و مکان مورد نظر پاسخ خواهیم داد، افزود او. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است هر گروهی که با نیروهای آمریکا حمله کند امین نخواهد ماند و با گفته او مجازات خواهد شد. طبق این گزارش 2 زخمی در جای حادثه معالجه شده، 3 نظامی و پیمانکار مجروح و پایگاه نیروهای ائتلاف در عراق برده شدند. خبرگزاری رسمی سوریه تا هنوز درباره این حمله ها گزارش نشر نکرده است. خبرگزاری های دولتی قطر از صحبت تلفنی وزیر کارهای خارجی آن کشور با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا خبر داد. قطر نقش میانه رو را میان ایران و آمریکا بازی میکند. تیرماه سال گذشته در پی حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در شرق سوریه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلان کرد که نیروهای این کشور موضع های حملوران را هدف قرار دادند. با گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در آن حمله کم از 3 نظامی آمریکا در 2 حمله موشکی جداگانه زخمی شدند. دیر از‌زور ولایت استراتژیک در نزدیکی مرز عراق است و در آن چاه‌های نفت وجود دارند. گروه های نیمه نظامی مورد حمایت ایران و نیروهای سوریه نظارت این منطقه را در دست دارند و هرگاه هدف حمله های هوایی اسرائیل قرار می گیرند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرگیس پیروهانی نوروزی این بانو را که آماده شده است به او می سپارد. هر روزی او همین گونه با دوختن لباس های ایدانه شام می شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی رو می کنم. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است.
یک روز با دو تا کرتا می شود دوختم. حوزی بسیار سرکار پتاموشتا نوروز هشتوی مار گذاشت. حوزی نوروز دخترو بسیار چکان و کرتای زور زکاز می کنم. اینجا دخترو هست، پوپورچی هست، سنگ میزدگی هست. من دیزاینر پورا میکنم و هم میدوزم هم دخترو با میتیم شتوب بیکور نشینن.
در این دوکان همراه با نرگیس بانوانی دیگر هم با او کمک میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکان میدوزد و دیگری پوپوری. دختنی اطلس و ادرس و چسبانیدن مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف به هم آورده است. مودی امسال بهاری با گفته خورشید آمیخته چکن با اطلس و شاهی است.
چون هر وقت ما لباس چکن میکردیم، آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگانی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ رو به مود وارد کنند ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد چون که لباس های ما همیشه رنگین بودند، رنگین هستند و میموند و مردم ما از تمام رنگ های استفاده میبرد چی در چکن و چی در مده های اطلس.
کار امسالای تروحان هم با زنان و دختران پیسند آمده است. خریداران لباسیان ها زیادند.
انا همین بالا پوشه کردیگانی که در ما میبیند با گل و شیراز های نقش نگاری تاجیکی که خودشان اختراع کردن آرایش داده شده است و این اطلسی که لباسی ملی تاجیکان حساب می خورد همراه کردن با این نقش نگار بسیار شینم و زیبا است در تنه.
برای تاجیران نیز فصل درآمد رسیده است. متاهای رنگ و رنگ با نرخ های گوناگون به فروش می روند.
نرخ این متا 1,500 تومان، آرایشش 1,500 تومان می باشد.
آمادگی زنان به عیدهای بهاری و تلاش طراحان برای تهیه لباس های گوناگون نوروزی در حال است که در تاجیکستان معرکه نو با نام تاجیکانه می پوشیم راه اندازی شده است. به گفته مقامات این معرکه از اول ماه مارس تا آخر می در تمام منطقه های کشور جریان می گیرد. هدف از آن رعایت طرز درست لباس پوشی و ترغیب لباس های ملی عنوان شده است. هرچند مخالفان این مقررات آن را دارای انگیزه سیاسی می دانند و می گویند انسان باید در انتخاب سر و لباس و نمودی ظاهری آزاد باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالقزاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره‌های عبدالخالق خالقزاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع صحبت از عبدالخلیل خالقزاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که میتوانم عرض کنم عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرفهای جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه این نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتان همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوشش اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعه‌مون اگر همینطور فکر کنیم، به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم ارمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب درمون نیست، اصطلاح روس درمون نیست، ما تاجیک هستیم، همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما مرا به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو که شما از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد، فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظ‌تر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه میآید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من خیلی دوستوری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبای مکتب میانش آورد در اون قطار عقب شینوندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از این می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم، ناراضی می شود و چشماشو کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد، این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دو بار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با مامان یکم گفت چراغ درگیرون. وقتی چراغ درگیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد. کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونم از 37 شی مکتب میونه بود، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برامونه گریختن از تالار. و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود، اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید که تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد، هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست، باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار.